ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گروه زودین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه تل آویو پرتاب کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی یک تفنگدار دریایی ایرانی تبار از زندان مکزیک شد. پارلمان ترکیه لایحه طرح صلح با مخالفان کرد را تصویب کرد. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل آویو شلیک کرده است و هشدار داد که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. اسرائیل صبح جمعه اعلام کرده بود که سامانه ضد موشکی گنبد آهنین 3 موشک پرتاب شده از غزه را بر فراز تل آویو منهدم کرده است. در ارتباط با درگیری‌های اسرائیل و حماس در نوار غزه، همکارم نوشین سید حسینی امروز خبرهای مرتبط با این حوزه رو پیگیری کرده. او اکنون با ما در استودیوی خبر همراه. روزت بخیر نوشین. به ما بگو که آخرین خبرها بجز آنچه که گروه زودین قسام در واقع اعلام کرده که تل آویو رو هدف قرار داده چه است؟
درست هستش مهرداد. سلام و روز بخیر به تو و شنوندهای رادیو فردا. همونطور که گفتی آخرین اخبار حاکی از این هستش که شاخه نظامی گروه حماس موسوم به زدین قسام به خطوط هوایی هشدار داده و گفته که از پرواز به فرودگاه بین المللی بن گوریون اسرائیل پرهیز کنند، چون میخواد که این فرودگاه رو هدف قرار بده و دلیل این حمله رو هم استفاده از این فرودگاه برای مقاصد نظامی عنوان کرده. البته هنوز هیچ خبری مبنی بر تلفات یا اینکه اصابت احیانا راکت به این فرودگاه منتشر نشده. بعد در ضمن خبرهایی رو که جسته و گریخته خبرگزاری ها مرتب در حال انتشارش هستند در مورد ادامه حملات دو طرف به همدیگه هستش، یعنی هم اسرائیل و هم نوار غزه. همونطور که تو اشاره کردی در خبرها چند فروند موشک از طرف لبنان شلیک شده به سمت اسرائیل، که البته اسرائیل معتقد هستش که مال لبنان نیست این موشک ها. در ضمن حملات هوایی اسرائیل به غزه در ساعات اولیه بامداد روز جمعه، یعنی امروز، هم به مرگ 4 فلسطینی منجر شد. به این ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی از مرز 85 نفر گذشته. خبرگزاری های مختلف آمار مختلفی رو میدن، بعضی ها میگن 88، بعضی ها میگن 100. بنابراین هنوز مشخص نیست، ولی حداقل ما میتونیم بگیم دست کم 85 نفر فلسطینی کشته شدن. از سمت اسرائیلی ها تلفات جانی نداشته، آنطور که خبرگزاری ها اشاره کردند 8 تن زخمی شدن در طی این روزها. البته اصابت راکت که امروز صبح به یک ایستگاه پمپ بنزین در یکی از شهرهای اسرائیل اصابت کرده باعث شده که چند نفر زخمی بشن. یکی از این زخمی ها وضعش وخیم گزارش شده. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در نطق تلویزیونی که روز پنجشنبه ایراد کرده از تلویزیون اسرائیل دیروز، گفته که ما به این حملات ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود و آخرین خبرهای مرتبط با درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس در نوار غزه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب امروز دهمین در واقع روزی است که مذاکرات ایران و گروه 5+1 در وین ادامه داره و همکار من هانا کاویانی که از طرف رادیو فردا به وین اعزام شده برای پوشش خبری همین مذاکرات، همکنون با ما همراه تا ببینیم که در حال حاضر در وین چه میگذره. روزت بخیر هانا.
روزتو هم بخیر مهداد و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، این من از هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات، یا شاید بهتر بشه گفت ماراتون 5+1 و ایران برای دستور توافق جامعه نهایی صحبت میکنم. از صبح امروز هم کار ادامه نگارش متن توافق آغاز شده و در دقایق پیش رو حدود ساعت 3 به وقت محلی 5:30 در ایران گفته شده که عباس عراقچی و هاگاشمیت معاونان ظریف هاشم بار دیگه بر سر میز خواهند نشست و کار نگارش متن رو پیش خواهند برد. در همین حال خبری که بسیاری در اینجا منتظر اون بودن شب گذشته تایید شد و اعلام شد که خانم اشتون از وزرای خارجه 6 کشور دعوت کرده که به شهر وین بیان که حال آمدن 4 وزیر خارجه از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا تایید شد. اما به نظر میاد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نمیتونه در این نشست در روز یک شنبه شرکت کنه و همتای چینی او هم هنوز در این باره اظهار نظری نکرده. البته اومدن وزرای خارجه 6 کشور تاکید شده که برای امضای توافق و پایان دادن به مذاکرات نیست و قرار اونها برای بررسی نحوه پیشرفت برگزاری دیدارهای دو چند جانبه و همچنین شاید بشه گفت هل دادن مذاکرات جلو به شهر وین.
خب ما میدونیم که به هر حال مذاکره داره پشت درهای بسته و بدور از چشم خبرنگاران و بدون اطلاع رسانی عمومی تقریبا انجام داره میشه، اما در مجموع آنچه که برداشت داری از اینکه کار نگارش چطور پیش میره، نگارش اون توافق نهایی چطور پیش میره و چه صحبتهایی مطرح شد در این باره، چه چالشهایی دارند، در این باره چه چیزهایی شاهد بودی و شنیدی تا این لحظه؟
بله، همونطور که گفتم کار نگارش همچنان در جریانه. اون چیزی که ما در روزهای گذشته شنیدیم اینه که یک مقام غربی نزدیک به مذاکرات روز گذشته به من میگفت اینه که متن پیشنویس توافق چارچوب دقیق تری پیدا کرده، مطمئن به دلیل اینکه 9 روز طرفین بیوقفه در روی اون کار کرده بودن. اما همچنان جاهای خالی هم در این متن پیشنویس دیده میشه. البته درباره همونطور که گفتی جاهای خالی، چالش ها و موانعی که پیش روی مذاکره کنندگان هست به صورت رسمی اظهار نظری نشده، اما ما خصوصا با توجه به صحبت هایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای گذشته درباره نیازهای عملی برنامه هسته ایران کرده بود، ناظران چند موضوع رو به عنوان چالش های اصلی مطرح می کنند. همچنین اینکه ایران حاضر به اعمال چه محدودیت هایی بر برنامه هسته ایش هست و اینکه مثلا محدودیت های شامل کم کردن تعداد سانتریفیوژها برای غنی سازی خواهد شد یا اینکه ایران حاضر به اعمال تغییراتی در تاسیسات آب سنگین عراق دو هست. در این باره گفته اقداماتی رو میتونه انجام بده، اما این اقدامات رو طرف 5 به علاوه 1 باید تایید بکنه و بپذیره. و شاید یکی از مهمترین چالش ها برای دستیابی به یک توافق طول مدت قرارداد خواهد بود، چون که ایران تمایل داره این زمان کوتاه‌تر باشه، مثلا 5 تا 7 سال، اما غرب از بازه زمانی حتی تا 20 سال هم صحبت میکنه. این موضوع مهمه چون که در طول این زمان باید ایران و محدودیت‌هایی که برنامه هستش ایجاد بکنه و با این محدودیت‌ها اعتماد سازی بکنه و در ازاش شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها باشه.
خب الان 10 روز تا پایان مهلت 6 ماهه توافق اولیه باقی مونده و مهلتی است تا طرفین حتما باید به یک نتیجه برسن. حالا جدای از اطلاعات و خبرهایی که درز میکنه یا نمیکنه، اما پیش بینی تحلیلگران و خبرنگارانی که در محل حاضرن چی هست؟
روز یک شنبه جلسه وزرای خارجه رو اینجا خواهیم داشت. شاید روز دوشنبه هم این موضوع ادامه پیدا بکنه یا با برگزاری نشست‌های خبری همراه باشه. در این حال در طول هفته آینده به نظر میاد که گفتگوها به صورت فشرده مثل هفته قبل ادامه پیدا بکنه. مطمئناً رفت آمدهای زیادی رو در وین شاهد خواهیم بود در روزهای پیش رو. و اونطور که سخنگوی اشتون ساعتی پیش به ما میگفت، طرفین همچنان مصمم هستند که تا 29 تیر ماه به توافق دست پیدا بکنند و بسیار این موضوع رو محتمل میدونند در صورت تحقق یک پیشرفت، و اونم اینه که دو طرف اراده و تصمیم سیاسی رو برای دستیابی به توافق اتخاذ کرده باشند.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی، خبرنگار زمین رادیو فردا به وین، محل مذاکرات ایران و 5 علاوه 1.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در حالی که گزارش‌ها حاکی از سفر وزرای خارجه کشورهای گروه 5+1 به وین برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با ایران است، خبرگزاری‌های روسی ریانوستی و ایتارتاش نوشتند که وزیر خارجه روسیه در این جلسه شرکت نخواهد کرد. مسکو در این حال امیدوار است که توافق هسته‌ای با تهران تا موعد مقرر 20 ژوئیه 29 تیر ماه به دست بیاید. به گزارش آنا رایسکایا توجه بفرمایید.
الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که میانجیگران بین المللی و ایران بتوانند به توافق جامع برای حل مناقشه هسته ایران دست یابند. او افزود که روند مذاکرات با دشواری های فراوان همراه است، اما نتایج خوبی حاصل شده و چنانچه طرفین روی کرده عملگرایانه داشته باشند و در بررسی مسائل موجود از چهارچوب توافق ژنو در آذر ماه گذشته فراتر نروند، دسترسی به توافق جامع تا 29 تیر ماه کاملا محتمل است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر نقش مثبت کشورش در روند مذاکرات تاکید کرد و گفت:
Российская делегация прилагает все усилия для успешного завершения переговоров, предлагая свои варианты.
هیئت روسی نهایت سعی خود را می‌کند تا مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد. برای حل موارد اختلافی راهکارهای مطلوب پیشنهاد می‌کنیم. یعنی صرفاً اظهار نمی‌کنیم فلان مسئله غیر قابل قبول است، بلکه برای آن راه حل ارائه می‌دهیم. این رویکرد اصولی ما در مذاکره است.
Наш принципиальный переговорный подход.
این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته وزیر خارجه فرانسه گفته بود که روسیه در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضع متفاوتی با غرب اتخاذ کرده. پنجشنبه یک دیپلمات در هیئت روسی در وین که نامش فاش نشده به خبرگزاری ایترتاز گفت که روسیه با سختگیری نمایندگان غربی مخالف و بران است که توافق نهایی با ایران نباید درخواست‌های فراتر از محدوده مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر این کشور تحمیل کند و به ابزار برای فشار سیاسی و اقتصادی و تشدید کنترل بر فعالیت‌های هسته‌ای سایر کشورها تبدیل شود. الکساندر گولدز، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در مسکو، بر این باور است که حل مناقشه هسته‌ای ایران به نفع روسیه نیست.
Уже ни у кого не осталось иллюзий, что Россия может оказывать влияние на Иран.
هیچ توهمی درباره این که روسیه بر ایران به صورت خاص نفوذ دارد نیست و از روسیه فقط انتظار می‌رود بر سر راه غرب مانع تراشی نکند. اما کرملین در باطن مخالف حل مناقشه هسته‌ای ایران است، آن هم در شرایطی که ایران ممکن است از بار تحریم‌ها رهایی یابد و روسیه به دلیل بحران اوکراین مورد هدف تحریم‌های غرب قرار گیرد. از سوی دیگر فکر نمی‌کنم روسیه جرأت به چالش کشیدن غرب در مناقشه ایران را داشته باشد، به ویژه که دستیابی به توافق در این مناقشه دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
گزارش ها دلبران است که وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک برای سنجش موقعیت و کمک به پیشبرد مذاکرات یک شنبه در وین تشکیل جلسه خواهند داد. در این حال ریا نوستی نوشت که سرگی لاوروف به وین نخواهد رفت و ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در جلسه وزیران خارجه پنج به علاوه یک شرکت خواهد کرد. همچنین سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که برای اجلاس سران بریکس به برزیل سفر کرده یک شنبه به وین باز می‌گردد تا ریاست هیئت روسی در مذاکرات را بر عهده بگیرد. ریبکوف اخیراً به روزنامه روسیه کامرسانت گفت که دیپلمات‌های روس بر نتیجه بخش بودن دور جاری مذاکرات هسته‌ای با ایران متمرکزند و نمی‌خواهند درباره این که چه می‌شود اگر توافق جامع حاصل نشود حدس و گمان بزنند. ششمین دور مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین همراه با آلمان از 11 تیر ماه در وین آغاز شده و طرفین قرار است پیش از پایان مهلت اجرای توافق موقت ژنو در آذر ماه گذشته به توافق جامع و نهایی برسند. گزارش ها دلبران است که اختلاف نظرها میان طرفین همچنان پابرجاست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی آندرو تهمورسی، یک تفنگدار دریایی ایرانی تبار شد که در مکزیک زندانی است. آندرو تهمورسی در آوریل 2014 فروردین ماه گذشته در خاک مکزیک در نزدیکی مرز آمریکا در حالی که در خودروی او 4 قبضه اسلحه کشف شده بود توسط پلیس مکزیک دستگیر و زندانی شد. همه سلاح‌های او به طور قانونی در آمریکا ثبت شده و او میگوید به دلیل گم کردن راه ناخواسته وارد مکزیک شده است. او 25 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آمریکایی در فلوریدا زاده شد. او 2 دوره در جنگ‌های افغانستان حضور داشته و به دلیل ابراز شایستگی در مأموریت‌هایش در آن کشور ترفیع درجه گرفته است. بر اساس گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، پس از رأی دادگاه مکزیک مبنی بر تمدید مدت بازداشت او، اد رویس نماینده جمهوری‌خواه و رئیس این کمیته روز پنجشنبه دیروز بار دیگر خواستار آزادی فوری آقای طهمورسی شد. اد رویس که در ماه گذشته در زندان با آندرو طهمورسی ملاقات کرده بود، تاکید کرده است که کمیته روابط خارجی این پرونده را از نزدیک دنبال خواهد کرد. 17:14:40 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبرگ. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه یه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.